أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث فصل اول مدعای اشتراکی معنوی وجود رو که حرف جمهور حکماست بیان کردیم، در مقابلش اقوالی که قائل به اشتراک لفظی وجود بودن، دو تا قول رو جناب علامه ذکر میکنه. قول اول رو گفتیم و اشکالاتش مطرح شد، رسیدیم به قول دوم. قول دوم هم گفته شد و اشکالی که بین قول جناب علامه میگیره به این شکله. ظاهرا اینجا رسیدیم، درسته؟ بله. رد در بله
قول ثالث تمام از بیرون اشاره کردن.
قول ثالث اصلا همش اینه که این قول اولا برای حالا طبق یک نقل قائلش کشین از حکمای از متکلمین اهل سنته، و طبق یک نقل قائلش قاضی سعید قمیه که از عرفای بوده، عرفای شیعه بوده، ولی خب یه سری حرفای خاصی مطرح کرد قاضی سعید، در این حال که عارف نسبتا قوی بوده. ولی از جمله صحبتش همین بحثی که اشتراک، حالا اگر این نسبت درست باشه، حالا من دیگه بررسی نکردم که برم ببینم واقعا خودش این حرف رو زده به آثارش یا نه، یه چند کتاب هم ازش هست که آیا ایشون این حرف واقعا زده یا نه. ولی حرف اینه، وجود مشترک لفظی است، نه مثل قول اول که اشتراک لفظی به معنای تک تک ماهیات باشد، بلکه این معنا که قول وجود مشترک لفظی است بین واجب و ممکن. جلسه قبلم عرض کردم دغدغه اصلی که این آیون توی مسئله اشتراک معنوی و اشتراک لفظی دارم، اون چیزی که اینها رو میکشونه به قول به اشتراک لفظی، مسئله حفظ شأن و نزاهت خداوند متعاله. اینا میخوان شأن خدا رو نگه دارن، پاک نگه دارن، از نواقص دور کنن. چون میخوان این کار انجام بدن چیکار میکنن؟ میگن که نکن در صفات خدا ممتازه، در اصل وجودش هم خدا باید چی باشه؟ ممتاز باشه. اصل دغدغه اینه، همون قول اول همین قول که حالا این قول خودشو از یه جهت راحت کرده، قول دوم بین واجب و ممکن، اون قول اومده چیکار کرده؟ کلن تمام از که خدمت شما وجودات رو به مثلت اشتراک لفظی گرفته. خب این قول قائل به اینه که مفهوم وجود مشترک لفظی بین واجب و ممکن، یعنی در واجب یک معنا داره، در ممکن یک معنا. این حرف این هست. جواب الله طباطبایی اشکالی که میگیره به این شکل میگه آقایی که این حرف رو میزنید، یا شما از این معنایی که معنای وجودی که بر خدا حمل میشه قصد میکنید، معنایی را از وجودی که بر خدا قصد میشه حمل میشه، یا خیر این وجود بر خدا حمل میشه، یا شما معنایی را قصد میکنید یا معنایی را قصد نمیکنید. اگر معنای قصد نمیکنید، به تعبیر علامه منجر به تعطیلی عقوله. چرا؟ چون یعنی چی که معنای رو قصد میکنی؟ این معنایی نداره؟ یعنی عقل شما، فهم انسان نسبت به حمل وجود بر خدا چیزی نمیفهمه؟ ظاهر حرف آقایون این میشه دیگه، یعنی اگر معنای قصد نشه یعنی ما نمیتونیم بفهمیم وجود در خدا به چه معناست. تعطیل عقل اگر منجر به تعطیل عقل میشه، چرا منجر به تعطیل عقل میشه؟ چرا؟ چون عقل یک ساختار و یک قالبه، دو تا چارتایی داره. دو تا چارتایی یعنی همون بر اساس ضوابط عقلی چارچوب داره عقل. این چارچوب عقل اقتضاش اینه که در مواجهه با پیرامون خودش دریافتهایی خواهد داشت. اگر شما بیا این چارچوب رو خراب بکنی یک جا، بگی آقا این عقل اینجا هیچ دریافتی ندارد، این چارچوب خراب بشه. این چارچوبی که خراب بشه چی میشه؟ کلن ساختار عقل هم میخوره، ساختار عقل هم میخوره، منجر به تعطیل عقل. یعنی این که میگن عقل تعطیل میشه، این اگه شما یک جا عقل که قرار ادراکی رو مناسب شأن خودش انجام بده، شما میگید آقا عقل نمیتواند اینجا اون درک مناسب خودش رو داشته باشه. یعنی به این شکل که بیاید مانع بشید از ادراک عقل در جایی که میتواند درک کنه، بگی درک نکنه، این ساختار عقل هم میخوره، ساختار عقل هم میخوره، منجر به تعطیل عقل میشه. تعطیل عقل هم خلاف وجدانه. اینش خلاف وجدانه، یعنی ما ضرورتا عقل درک میکنه، خیلی از امور رو درک میکنه، بر اساس اون داریم کار میکنیم، زندگی میکنیم، رفتار داریم، رویه داریم، یعنی چی که عقل درک میکنه. پس برای این وجه که غلطه اگه بگی هیچ چیزی درک نمیکنه. یا اینکه حالت دوم، عقل چیزی رو درک میکنه، حالا که چیزی رو درک میکنه دوباره دو حالت داره، یا همان معنایی از وجود رو درک میکنه که بر ممکنات حمل میشه، که جواب الله میفهمه که اگه این باشه که حرف ماست دیگه میشه که معنی نمیشه، یا نه معنای دیگر درک میکنه. معنای دیگر ما از طرف دیگه در جای خودش میدونیم وجود و عدم نقیض همه بسه تناقض. وجود دارم که نقیض من، یعنی چی؟ یعنی اگر چیزی در دایره وجود نبود از دایره وجود خارج میشه میره در دایره عدم. حالا شما میگی آقا من از این وجودی که برخواد حمل میشه نعوذ بالله معنای غیر از وجود میفهمم. وقتی اینکه معنای غیر از، اگر هر معنایی بفهمی که در دایره وجوده که باز همون حرف ماست، ولی اگر چیزی بفهمی که از دایره وجود خارجه، یعنی میفته تو دایره نقیض وجود. یعنی معنای حرف شما میشه که من از وجود خداوند متعال معنای نقیض آن وجودی که بر ممکنات همیشه میفهمم. اینم که چیه؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، وجود خدا به اثباتش، به وجود خدا به نفیش خواهد انجامید. میخوای وجودش رو معنا کنی، معنایی رو بهش میگی که مخالف وجودش. در نتیجه اینم این وجه که باطل، بس تنها وجه که باقی مونه که شما از وجود همون معنای رو بفهمی که مون در ممکنات بفهمی، اون معنا رو بفهمی که همه اشتراک معنویه دیگه، چیز غیر از این نیست. این بیان علامه در پایان علامه متذکر میشه که این حرفی که همون قول اول اشعری، این قول دومی کشی، اینها عرض کنم خدمت شما دوچار خلط مفهوم استاق شدن. حالا بخونم این توضیح خلط رو عرض کنم که چطور هست. و رده و نظیر رو فستقاها ما نصب الى بعضهم ان مفهوم الوجود مشترک لفظی بین الواجب و الممکن. نظیر قول قبلی در سخافت و بی ارزش بودن، اون قول است که نسبت داده میشه بعضی از حکما که میگن چی؟ میگن مفهوم وجود مشترک لفظی است بین واجب و ممکن. و رده، ردش چیه؟ به انا اما ان نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب معنا او لا، ما یا قصد میکنیم با وجودی که حملش میکنیم بر واجب معنایی را، یا قصد نمیکنیم. و ثانی یوجب تعطیل، اگه بگی معنای قصد نمیشه که منجر به تعطیله. و علل اول، اگر قصد میشه، اما اننی بهی معنی الذی نعنیه اذا حمل الله علی الممکنات و اما اننی بهی نقیزه، یا اونجایی که معنای قصد میشه معنای فهم میشه، یا قصد میکنیم به واسطه این وجود معنایی که اون معنا رو وقتی حمل میکنیم وجود برام کنات همه معنا رو قصد میکنیم، یا قصد میکنیم به واسطه این وجود به واسطه اون معنا نقیض وجود را، یا نقیض معنای وجود را. این بهی میخوره به اون معنا الذی نعنیه، نقیضه هم باز میخوره به همون نقیض اون معنا را. و علی الثانی، اگر قصد بکنیم نقیضش رو، یلزم نفی الوجود عنه، لازم میاد نفی وجود از واجب، عند اثبات الوجود له تعالی عن ذلک. بنابر وجه دومی که گفته شد در اینجا، لازمش نفی وجود از واجب است زمانی که اثبات وجود برای واجب میخوام بکنیم تعالی عن ذلک، خدا منزه است اینکه وجودش به نفیش بیانجامه، اصل وجوده، منبع وجوده، پایه وجوده، بعد بیایم با حمل وجود درش ازش نفی کنیم. و علن اول یثبت المطلوب، اگه بگی اولی هم معنی که برای ممکنات هم نشه، مطلوب ثابته. و هوا کون و مفهوم وجود مشترک معنوی، این که مفهوم وجود مشترک معنوی است. خب اون در ادامه معنی بلحق که ما ذکر و بعض المحققین ان القول بالاشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم و المصداق، که اینجا جناب الان میگه که اینها دوچار خلط شدن، دوچار اشتباه شدن بین مفهوم مصداق. چجوری بین مفهوم مصداق دوچار اشتباه شدن؟ اون در اون قول اشعری که گفت قول به اشتراک لفظی در هر ممکن و در هر ماهیتی، اون چه که مهمه این از خدمت شما قول شده یعنی موجب خلط شده، اینی که اینا اومدن دیدن که آقا وجود و ماهیت در خارج چه عینیت داره، عینیت وجود و ماهیت در خارج سبب شد که اینها بیفتن تو این فضا. خب اینجا که ما دوتا چیز که نداریم، که چند چیز داریم؟ یه چیز داریم، انسان داریم، یعنی انسان داریم، شجر داریم، حجر داریم. خب خب وجود بشه من اسمه من انسان دیگه، من شجر دیگه، من حجر دیگه. عینیت وجود ما در خارج باعث شد که اینها خدمت شما عرض کنم که به این قول منتهی بشن که این یک نوع خلط مفهوم و مصداقه. یعنی اینجا عینیت مصداقی باعث شد که اینها منجر به عینیتش بشن، مفهومی بشن. از طرفی قول کشی منشأ خلطش چی بود؟ این بود که میدید که واجب کجا، ممکن کجا، مصداق واجب کجا، مصداق ممکن کجا، اون یه مصداق، این یه مصداق، مغایرت در مصداق باعث مغایرت در چی شد؟ مفهوم شد. یعنی واجب اصلا قابل مقایسه با اون کنات نیست، پس او وجودش یه چیزه، اینم وجودش یک چیزه، دوت معنی برش دارم. این عرض کنم خدمت شما از این. خب به لطف خدا فصل اول تمام شد، وارد فصل دوم میشیم. در فصل دوم جناب علامه طباطبایی وارده بله نخوندیم والحق کما ذکر و بعض المحققین ان القول بالاشتراک لفظی من الخلط بین المفهوم و المصداق فحکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم. کلمه یک بیان کلی داره. این بعض محققین حاجی سبزواری در شرح مجموعه جلد 2 صفحه 86 در اونجا گفته این مسئله رو که قول به اشتراک لفظی به خاطر خلط بین مفهوم مصداقه، حکم مغایرت برای مصداق از مفهوم. اون عرض کنم خدمت شما بله، این که اینا قائل شدن به اشتراک لفظی، این که اینا قائل شدن به اشتراک لفظی به خاطر این بوده که حکم مغایرتی که برای مصداق بود رو، حتی این بیان علامه بله بیشتر ناظر به فضای قول دومه، حکم مغایرتشان للمصداق یعنی واجب ممکن دون المفهوم. اون بله قول اول ما گفتیم چی؟ به خاطر اینکه عینیت مفهوم، ماهیت وجود در خارج باعث شد، عینیت اونجا اون چیزی که باعث مغایرت، باعث خلط شد، عینیت وجود ماهیت در خارج بود. از یه جهت شاید بتونیم اینو بگیم که چی؟ اینها مغایرت ماهیت مثلا در خارج متوجه نشدن. این میشه قول اول. قول دوم هم که مغایرت مصداقی بین واجب و ممکن وجود داره، شاید بشه این عبارت به هر دو زد. خب خیلی خب اینم از این تمام شد. بحث بعدی بحث اصالت وجوده که جناب علامه طباطبایی در اینجا خدمتش رو عرض بکنم. اون مسئله مهم اصالت وجود رو مطرح میکنه که پایه‌ای‌ترین بحث در بحث‌های فلسفی است، در دستگاه فلسفه صدرایی است و مهمترین مسئله است. رو همین حساب اینجا خیلی حرف و نکات ریز و فراوان وجود داره. علامه ابتدا اصل مدعا رو مطرح میکنه، حالا روندی که علامه طی کرده رو بگم، بعد حالا تا بخوام به اسم به این علامه چند جلسه وقت ببرم. ببینید علامه طباطبایی اینجا اول ابتدا میاد یک در ضمن چینش برخی از مقدمات ما رو میرسونه به طرح مسئله اصالت. مقدماتی رو پنج مقدمه رو میچینه، بله پنج مقدمه که اینو تو بدایم شبیه همین تقریباً بود در بدایم. بعد از که مقدمات چیده شد، ما با این مسئله رو بروشیم، امر اصیل چیست؟ آیا وجود است یا ماهیت؟ که بعد ایشون حق رو به این میده که اون امر اصیل چیه؟ وجوده. حق اینه که وجود اصیله. استدلال خاصی اینجا والا بر مسئله نمیره. تو بدایه چهار تا استدلال بود، در اینجا علامه خیلی استدلال نمیره، یه استدلال مایی در زمون بیان آخرش داره که حالا میرسیم عرض میکنم. بعد از اون اشکالات در مسئله اصالت وجود رو مطرح میکنه که سه اشکال رو مطرح میکنه و پاسخ میده، و بعد از این سه اشکال به دیدگاه های رقیب مسئله اصالت که قول اصالت ماهیه شیخ اشراق و قول محقق دوانی اینها رو مطرح میکنه. بعد از اینجا اصلا یه استدلال مایی هست اون و از کانه کلوشه این انما ینال الواقع ازا همه وجود یه استدلال میاره. چرا؟ چون که نفعه اولا بدایه رو الان فرضش این که کسی که میخواد نفعه بخونه بدایه رو اولا اونجا استدلال، ثانیا مسئله اصالت رو با این طرحی که علامه مطرح میکنه رسیدن به پاسخ به این که اصالت برای وجود است یا ماهیت آسان میشه و خود انسان خیلی راحت میتونه چیکار کنه، حکم بکنه به این که امر اصیل چیست؟ وجود. لذا یک نحوه حالت بداهت در کار علامه است، یعنی علامه میخواد مسئله رو به سمت بداهت امر بکشونه. وقتی امر بدیهی شد دیگه استدلال براش نیازه، کما که توی بحث اشتراک معنوی معلومه اینجا همین کار کرد، توی بدایه سه تا استدلال آورده بر مسئله اشتراک معنوی، ولی اینجا استدلالی اصلا مطرح نمی کنم، مسئله به بداهت می گیره. اینجا هم همینجوره، یعنی یه حالتی علامه میخواد اون حالت فطری و اون ارتکاز جبلی ما رو شکوفا بکنه و با همون ما رو وصل بکنه به وجود. از منطقه یه استدلال اینجا داره، فقط یک استدلال. حالا برسیم به این اصلا میشه بشه استدلال گفت یا نه، ولی ظاهر استدلاله. و از طرف دیگه این اشکالاتی که مطرح میشه، پاسخ هایی که داده میشه، این خودش یک نفع استدلال وسط وجود هم میتونه محسوب بشه. یعنی اشکال بر اصالت وجود رو پاسخ بدی، یک نفع دفاع از چیه؟ دفاع از وجود. خب ما برای اینکه وارد این بحث بشیم، بعد از اینکه اینو مثلا فروعات رو مثلا فروعات دهگانه، این فروعات دهگانه مهمه، حالا برسیم ان شاء الله توش هم بحث‌های متعددی وجود داره، اختلافات و کشمکش‌های زیادی هست. فرع هفتم که بحث مهم نفس الامره که اینجا الان موضوعی مطرح می‌کنه، البته اونجا هم باز فراوان بحث وجود داره. و از طرف دیگه خدمت شما عرض کنم علامه یک سری مبانی ویژه‌ای هم برای خودش داره که اینجا اعمال کرده، حالا باید برسیم و کم کم توضیح بدیم. در مورد اصالت وجود و اهمیت مثلا اصالت وجود بیان صدرا داره تو شواهد رویه صفحه 14 که من این اهمیت بحث رو میخوام بگم که صدرا اینو گفته، چون گفته که الحق و الحق ان الجهل به مسئلت الوجود للانسان یوجب له الجهل به جمیع اصول المعارف و الارکان. هم اینه که جهل مسئله اصالت وجود، مسئله وجود، اصل وجود برای انسان موجب جهل او به همه اصول معارف میشه، همه ارکان میشه. لأن بالوجود یعرف کل شیء، کل شیء به خاطر با واسطه وجود هر چیزی شناخته میشه. و هو اول تصور اعرف من کل متصور، اون اولین تصوری است که از هر متصوری چیه اعرف. این بیانه صدا. حالا اینجاست، در جاهای دیگه هم عبارت های فراوانی هست که میشه خدمت شما عرض کنم که اهمیت مسئله اصالت رو ازش به دست آورد. خب
تاریخش
حالا عرض میکنم مسئله صدقی، ولی مسئله اصالت رو یک دیدگاه فلسفی، اولین کسی که بهش پرداخته تو فضای فلسفی ما که بوده ملا صدر بوده، پیش از ملا صدر سابقه نداشته. پیش از ملا صدر قول به اصالت، حالا میگیم سیر تاریخ میگیم، پیش از ملا صدر قول به اصالت ماهیت با علفی که شیخ اشراق بوده. خب برای اینکه این بحث بتونیم بهتر و واضح‌تر داشته باشیم، دو تا سیر تاریخی باید اینجا برای شما بگیم. یه سیر تاریخی و تطورات معقول ثانی فلسفیه و مرزون یه سیر تاریخی مسئله اساسی تفلید که هر دو مهمه. اولی رو چرا میگیم سیر تاریخی مسئله معقول ثانی رو چرا میگیم؟ چون مرتبط به بحث اصالت، نوع نگاهی که فیلسوفان به معقول ثانی دارن. این اصلا بحث معقول ثانی فلسفی اهمیتش عرض کنم خدمت شما در فلسفه دقیقا مثل اهمیت ابزار و آلاتیست که یک مکانیک ازش استفاده میکنه. دیدید این مکانیک ها مثلا یه جعب ابزار تر دیوار یه چوبی میزنن، بعد این ابزار رو منظم روش با این میخا جاسازی میکنن، بعد یه آچاری شماره فلان اگر نباشه این لنگ میشه. چرا؟ مثلا افتاده زیر یه جای دست پای پیدا نیست. این آچاره، این هر یک از اینها تک تک اینا رو نیاز داره. هر کدوم نباشه این وقتی که میخواد این کار مثلا فنی انجام بده، یه ماشین تعمیر کنه یا هر کار دیگه میخواد بکنه، این آچاره نباشه کارش لنگه. این گوشته اینجا که هر وقت نیاز شد سریع بره اینو بگیره، اونو بگیره، اونو بگیره، یکی نمیشه لنگ. تو بحث فلسفی هم میگه دقیقاً به وزان و بحث فلسفی که ما کار ما کار عقلانی است، کار ما سرکله زدن با حقایق فلسفی است. این حقایق فلسفی در اساسات بازتابش آنچه که ما از اونها انتظار میکنیم در فضای ذهن همون معقولات ثانی فلسفی است. لذا فیلسوف در فضای کار فلسفی خودش به تک تک این معقولات ثانی فلسفی چی داره؟ احتیاج داره. خب ما افتاد این رو بگیم تا بعد برسیم به سیر تاریخ مثلا اصالت و بعدش وارد بحث کتاب بشیم. یعنی سه تا اصطلاح وجود داره تو بحث فلسفی که اینها رو کمابیش باید شنیده باشید توی مباحثی که خوندید. سه اصطلاح: یک، معقول اول، دو، معقول ثانی منطقی، سه، معقول ثانی فلسفی. اینا رو شنیدید. معقول اول همون ماهیات. ماهیات یعنی چی؟ اینجوری تعریف کنید، میگن معقول اول آن چیزیست که اون مفهومیست که عروض و اتصافش هر دو در خارجی اینا نمی‌نویسم. میارم یه عرض بکنم مشخص اینا تکرارم زیاد شده و میشه و آشنا هستیم. عروض و اتصافش هر دو در ذهنه، هر دو در خارجه. معقول اول، عروض و اتصاف هر دو در خارجه. اولا در مورد این واژه معقول من توضیح بدم. چرا؟ چون که برخی بزرگواران در مورد این واژه معقول برداشتشون از معقول یعنی آنچه که در رتبه ادراک عقلی است، یعنی همون کلیاتی که عقل درک میکنه. وقتی میگیم معقول، آره، اینو بعضیا این معقول رو اون معنا میگیرن، در حالی که این معنا منظور نیست. منظور از معقول یعنی مفهوم، یعنی مفاهیم، یعنی آنچه که به ذهن راه پیدا کرده. حالا میخواد در رتبه ادراک عقلی باشه، میخواد در رتبه ادراک عقلی بفهمید جزئی باشه، لزوماً نیاز به کلیت داشته باشه. این خیلی مهمه ها، یعنی این منشأ خلط شده برای برخی ها و به دردسر انداخته اینها که معقول.
شاید مفهره توی تفکیک بین معقول اول و معقول ثانی در آن هم میگه.
حالا دیگه، حالا من دیگه اسم نمیخوام بیارم، ولی هست دیگه شما گفتید من نداشت بسید برم، ولی خب این هست، این برداشت وجود پیدا کرده و باعث شده که برخی اینجا خیلی خلاصه. چون بعد اینو باید تو کل فضای فلسفی چیکار بکنی؟ نگه داری. کلیت میشه شاخصه معقول، بعد داری کل دست که فلسفی اینو چیکار کنی؟ نگه داری. سخت میشه کار.
مثال داری مثلا معقولی که جزئی باشه، جزئی باشه،
خیالی باشه؟ معقول مثلا لزوماً نباید حسی، جزئیت لزوماً حسی نیست. همین این هم باز خودش یه مسئله است. کی گفته که هر چیزی که جزئیه لزوما تستی باشه؟ من این میز رو میبینم، این میزی که میبینم، سوال وحدت او رو هم درک میکنم یا نه؟ از شما دارم میخواستم این میز وحدتش رو درک میکنم یا نه؟
خوشان
یکی بگید مثلا اولا که
چو درک
نکنم درک کنم درک نه نه از حال این یا اون چه ندارم ها. و حالا این میز وحدت دارد یا ندارد؟ این وحدتش جزئی یا کلیه؟ این میزی که در خارجه وحدت دارد، تشخص دارد، فعلیت دارد، خارجیت دارد، این همه صفاتی که همراه میز الان تو خارجه، مثلا معنی نداره که این کلیه که حالا چون جزئیه پس حس باید درکش کنه. جزئی هست ولی کی گفته که هر جزئی باید حس درک کنه؟ عقل درک میکنه، اما عقلش این عقل نازل، این بحث وهم را مطرح میکردن که آقای ملا صدرا تو هم بحثای جلد سه اسفار که بس عقل عاقل معقول تو اصلا مرحله 11 هم عنوانش چیه؟ عقل عاقل معقول. کی گفتی بحث در مورد معقولات ادراک عقلیه؟ مرحله 11 مشهور میگن عقل عاقل معقول، ولی همه میگن بحث در مورد علمه به طور کلی. میخوام بگم اصلا شواهد زیادی ما داریم که مراد از این معقول لزوما ادراک کلی ما نیست. یکیش هم همین عقل عاقل معقول. چرا عقل عاقل معقول؟ اینجا عقل یک معنی خاصیه. به چه معناست؟ به معنای علم مطلق، هم از اینکه عقلی باشه، میخواد حسی باشه، میخواد خیالی باشه. حالا همین دیگه عقل اصطلاحی که وجود داشته هنوز هم هست.
الان این ادراک وحدت مثلا با ادراک چیستی نیست فرق داره دیگه.
ببینید بخونید، اگر میگیم معقول منظور شما بخونید، ما الان در این اصطلاح دارم توضیح میدیم، این اصطلاحی که در مورد این معلومات ما به کار میرفته میگفتن معقول. حالا رتبه ادراک عقلی را میگن معقول چون متناسب و خدمت شما عرض میکنم از سلخ عقله، یعنی از سلخ مرتبه ادراکی عقل انسانه، بهش میگن معقول.
خب مرتبه عقلی حالا چه مرتبه چه فرق داره؟
چه چیزی رو درک میکنه؟ معانی رو درک میکنه، حس صورتها رو درک میکنه با وجود ماده. حالا طبعا تعریف مشهور مدرک امور جزئی است که هم صورت داره به شرط حضور ماده هست. حس یعنی من زمانی این میز را میتونم درک کنم که این ماده میز جلوی من باشه، این صورتی هم که همراهش هست و این من میبینمش، این شکلیه، مثلا طولش 2 متر عرضش 1 متر مثلا. خیال چیه؟ فقط ادراک صورت هاست دیگه، شرط حضور ماده را نداره. من چشم رو منور میکنم، این میزی که الان اینجا داشتم با چشم میدیدم اینجا تو خیالم تو ذهن خودم میارم دیگه، اینجا ماده وجود تو حالت خیال دیگه ماده وجود داره، ولی صورت چی هست؟ میز ادراک عقلی تو فضای عقلی ادراک صورت دیگه، ادراک چی معناست؟ یعنی حقایقی که ما درکشون میکنیم ولی دیگه صورت نداره. مثلا محبت
ولی میتونه جزئی باشه،
میتونه جزئی هم باشه. بله محبت، الان شما محبت رو، یه محبت به پدر مادر داری، یه وقت محبت کلی داری. حالا تا قبل از صدرا اینا میگفتن معانی جزئیه رو یه قوه به نام وهم درک میکنه، یعنی قوه جزئیه حسابش کرده بودن به نام وهم، و معانی کلیه رو عقل درک میکنه. اما صدرا با دقتی که به خرج داد روشن شد براش و اثبات کرد که آقا این وهم یک قوه جداگانه غیر از عقل نیست، عنوان بهش داده عقل ثابت، عقل نازل، اینجور عنوان داده. عقل ثابت نازل چی؟ یعنی عقلی که میاد معانی جزئیه رو درک میکنه. کتاب اصل شهود عقلی هم تو همین جا راه پیدا میکنه، شهود عقلی در فضای چیه؟ همین معانی عقلی جزئی اینجا با این سر کار. خب این پس در مورد واژه معقول تو ذهنتون باشه. حالا معقول اول چیه؟ معقول اول اون که عروض در خارج اتصافان در خارجه. عروض در خارج اتصافان یعنی چی؟ یعنی یک معنایی به ذهن ما را پیدا میکنه، یک مفهومی به ذهن ما را پیدا میکنه که این مفهوم در خارج وجود داره و نسبت به یک موضوعی که او هم در خارج هست با او ارتباط برقرار میکنه و اون نسبت پیدا کنیم. مثلا
این مثالش چون میشه؟
جسم سفید است. این نکته رو عرض بکنم، ما این
اون عروض در خارج اتصال در خارج. معمولا این قالبی که داده میشه به این بحث در فضای گزاره‌ها و قضایا این بحث دیده میشه، به صورت تصور مفرد این معنا پیدا نمی‌کنه. مثلا من میگم یه چیزی به تنه مثلا سفیدی به تنه در نظر بگیرم، نه، وقتی سفیدی را در ارتباط با جسم در نظر بگیرم میتونم تشخیص بدم که چه سنخ معقولیه. دقت می‌کنید؟ لذا یک موضوعی باید در کار باشه، یک معمولی در کار باشه تا ما بتونیم در موردش قضاوت کنیم که آیا معمول اول است یا ثانی است یا
ثانی مجاری است یا ثانی پس.
خب معمول اول عروض در خارج، اتصال در خارج. عروض در خارج و اتصال در خارج یه توضیح برخی از اساتید دادن، می‌فهمیدن که تعبیر عروض من حالا می‌نویسم اینطور و تعبیر اتصال عروض ناظر به جنبه مغایرت اون موضوع محمول اتصاف ناظر به جنبه چیه؟ اتحاد. اون توضیح خوبی. ببینید ما در بستر هم دقت کنید، در بستر هم جسم سفید است. حالا تا برسیم به فردیه که باید مثال شد زنیم، تو بستر هم وقتی که ما این حمل رو ناظر به محکی خودش در نظر میگیریم، محکی او در نظر میگیریم، یعنی چی؟ یعنی به خود این گزاره به ماهی گزاره کاری نداره، گزاره ای که دارد از یک حقیقت چی؟ حکایت میکنه. وقتی که او رو با محکیش میسنجیم میبینیم که این موضوع محمول توی معقول اول، میبینیم که این موضوع محمول در این حالی که حمل بینشون صورت گرفته، وقتی حمل صورت میگیره یعنی چی؟ یعنی بینشون یک رابطه و اتحادی برقرار شده، در این حال یک نحوه مغایرتی هم با هم دارن. دارن میکنی؟
مثلا ویژگی هم دهیم هم که باید همیشه مغایرت اتحادش
مغایرت من جهت اتحاد. این تعبیر عروض ناظر به اون بستر هم از جنبه مغایرتشه و اتصاف ناظر به بستر هم از جنبه اتحادشه. این تو ذهنتون باشه. حالا ما معقول اول رو میگیم چی؟ عروض در خارج، اتصاف هم در خارج. این تو هم بستر اتحادی که میشون وجود داره مغایرتشون در خارج است سفیدی و جسم با هم مغایر هم. چرا؟ چون وجود میز یا جسم یک وجود سفیدی برای خودش یک وجود دیگری داره، گرچه حالا وجود سفیدی عارض بر جسم میشه اگر جسم نباشه نمیتونه باشه، ولی وقتی عارض بر جسم میشه برای خودش هیته خاص وجودی دارد.
با هم
متحد شده تو خارج. الان مثلا میز که الان اینجاست، این رنگ که روی میزه ما احساس می‌کنیم که جزء خود میزه، نه، این رنگ برای خود یه وجودی داره، لذا ما میتونیم اینو با خراشیدن چیکار کنیم رنگ از بین ببریم. خب این اساساً شما در مورد عروض، عروض در خارج، اتصافان در خارج، اتصاف یعنی جمع اتحادشون، یعنی در این حال که تو خارج با هم مغایرت دارن، در این حال در خارج با هم چی دارن؟ نسبت اتحاد هم دارن. این میشه معقول اول.
حالا مثلا ما می‌خوایم بگیم جس معقول اول یا معقول ثانی باید به این معقولی بسنجیمش، اون معقول چه سنخی باید باشه که با اون بسنجیم؟
حالا هر چیزی
مثلا با وحدت میشه سنجید جسمو، مثلا با معلول بودن بسنجید،
بله با هر چیزی بسنجید، اون نسبت ارتباطی که پیدا میکنه برای ما روشن میکنه که معقول اول از ثانی منطقی است یا ثانیه هستی. این در مورد معقول اول، عروض در خارج، اتصاف در خارج، که ما به تعبیر دیگر این معقول اول رو بگیم ماهیت یا ماهیات. ماهیات که اینها عرض کنم خدمت شما همین ماهیتی که میشناسیم، انسان، شجر، حجر، بغل، انم، جسم، سفیدی، رنگ ها، طعم ها، بوها، این چیزهایی که همه به عنوان امور ما خوبی میشناسیم، این هم از طرف چیه؟ معقول اول. خب این است. اما معقول ثانی منطقی چیست؟ معقول ثانی منطقی اون دسته از مفاهیم است که عروض و اتصافشون هر دو در ذهنه، یعنی ذهن در مقابل خارج، عروض و اتصاف هر دو در ذهن. یعنی چی؟ با این توضیح که از یه معنی واضح میشه، یعنی اینها مغایرت دارن و اتحاد دارن، اما مغایرت و اتحادشون هر دو در چیه؟ در اثر ذهنه. تو معقول ثانیه از که خدمت شما منطقی هر دو در بستر ذهن هستن و اصلا پای معقول ثانی منطقی به خارج باز نمیشه. اینم عرض کنم
معقول ثانی منطقی ابزار و وسیله کار منطقی است. یعنی همونطور که معقول ثانی فلسفی ابزار و وسیله کار فیلسوفه، معقول ثانی منطقی ابزار کار کیه؟ منطقی. یعنی منطقی به واسطه یه معقولات ثانی منطقی از کار خدمت شما کارهای منطقی خوش انجام میده. و اینم میدونید که کلن بستر منطق بستر ذهنه، یعنی علم منطقی علمیست که ساختاری که دارن، کارکردهایی که دارن، مباحثی که مطرح میشه، همه در فضای چیه؟ ذهن. مثلا خاصیت منطق ذهنی بودنش. بله، نتایجی که ازش استفاده میشه ممکنه که در علوم مختلف سرریز به خارج بکنه، ولی خود علم منطق بسترش بستر چیه؟ بستر ذهنیست. خب مثلا چی؟ مثلا ما میگیم الانسانو کلیون. حتی انسان معقول ثانی منطقی نیست. چرا؟ چون ما میدونیم که انسان در خارج وجود داره، ماهیته، ولی کلیتی که ما برای انسان حمل میکنیم، کلیت، این کلیت به عنوان محمول، الانسانو کلیون، این محمول کلی برای انسان، این محمول برای انسان، اول که این انسان چون متصل به کلیت شده، چنین انسانی که اصلا تو خارج جی نمیتونه باشه، فقط تو ذهن. پس بستر میشه بستر ذهن. عروضش در کجاست؟ در ذهن. یعنی انسان و کلیت تو ذهن از همچی دارن مغایرت دارن و اتصافش دارن به هم که، یعنی اتصاف انسان و کلیت در کجاست؟ در ذهن. پس عروض در ذهن، اتصاف هم در ذهن. از این دست موارد جنس بودن، فصل بودن، جزئیات منطقی و تمام احکامی که ما تو بحثای منطقی مطرح میکنیم، اینا همه از طریق معقولات ثانی منطقی هست که عروض و اتصاف هر دو در ذهن.
الان ما انسان رو کلی سنجیدیم، خب انسان معقول اولا بود
که در مقابلی یعنی با کلی سنجیدیم یه اتفاق دیگه. یه نکته من ابتدا تصریح نکردم، زمینی گفتم این که این بحث در مورد محمول این قضایی ها پیاده میشه، یعنی ما با این معیار میتونیم تشخیص محمول بدیم، محمول رو میتونیم تکیش مشخص کنیم، یعنی اون چیزی که عنوان وصف برای یک موضوع قرار میگیره. دارم میکنی خود اون موضوع باید دوباره توی فرآیند دیگه تکیلش برده میشه که اون موضوع از چه سنخیه. این معیار برای تعیین سنخ محمول. خب هم معقول ثانی فلسفی چیست؟ معقول ثانی فلسفی اون نیست که طبق حالا تحقیل تعریف مشهوره، حالا عرض کنیم صدرا تغییر داره بحث رو. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن که معقول ثانی فلسفی اون دسته از مفاهیمی است که عروض در ذهن و اتصاف در خارج. عروض در ذهن، اتصاف در خارج. ببینید عروض در ذهن، اتصاف در خارج رو توضیح بدم. عروض در ذهن یعنی ما وقتی که موضوع محمول می‌سنجیم، دوئیت و مغایرتش فقط تو ذهن داریم، دوئیت مغایرت در خارج نداره. اما اتصاف در کجاست؟ در خارج. مثل چی؟ مثلا ما میگیم الواجب و علتون. الواجب و علتون، این علیت و واجب در خارج که دوتا وجود، دوتا وجود نیستن که، مثلا جسم و سفیدی که نیستن که، درسته؟ ما یه وجود داریم، اینا واجب، همین وجود علت هم هست. مثلا واجب بودن و علیت دو وجود جداگانه تو خارج ندارن. اتحادشون در کجاست؟ در خارج. یعنی ما تو خارج میگیم علت. مغایرت شده کاش در ذهن. ما این وجود در خارج وقتی میگیم تو ذهن، تو ذهن میگیم که خب این هم یک مفهوم واجب بودن ازش فهمیده میشه، هم مفهوم چی؟ علیت. مثلا مغایرتش در کجاست؟ در ذهن. این داشته باشید تا بریم حالا این تعریف اولیه از این سه معقول، تا بریم سراغ سیر تاریخی که توی این مسئله چه تطوراتی رخ داد و این حرف پدید اومد، تا بعد ببینیم صدرا چیکار کرد. ببینید در میان فیلسوفان اون تو اولین کسی که تو این بحث میشه بهش اعتنافت بوعلیست. بوعلی تو اون زمانی که
اتصاف مقبول سنی در خواهد با اتصافی که داره مقبول اولا گفتیم دفعش پر داریم،
نه دیگه اتصاف، اتصافه دیگه، اتصاف جنبه اتحادی شد.
آخه توی مقبول اولا گفتیم اتحادی که دارن در این حال دوتا میشده.
آره
آنچون بخاطر مقبول اروزش بودن.
آره ببینید اینجا حالا ما حرف داریم، ها حرف داریم، این تعریف مشهوره عروض
در ذهن اتصال در خارج. حالا این بذارید داشته باشید تا بعد این آخرش دیدن میاد. بو علی، حالا پس الان داریم سیر تاریخی مثلا معقول ثانیه فلسفی رو میگیم که در ذهن بشه هم معقول اول هم معقول ثانی منطقی تا خودی دروشن بشه. در تعابیر بو علی و آثار بو علی، اصطلاح معقول اول و معقول ثانی مطرح بود. معقول ثانی بدون قید منطقی یا فلسفی، فقط کنید تعبیر معقول ثانی میشد. اما هر جا بو علی معقول ثانی به کار میبرد، مثال هایی که میزد مثال های معقول ثانی منطقی بود. دقت کنید، این دقت و ظرافت زیرکی بو علیه که هر جا میگفت معقول ثانی، منظورش معقول ثانی چی بود؟ معقول ثانی منطقی. ولی قید منطقی چند اصلا تفکیک نشد از بو علی تا زمان فاضل قوشچی که مثلا حدود پنج قرن میشه. تو این مدت زمان معقول ثانی وقتی گفته میشد، منظور از معقول ثانی منظور معقول ثانی منطقی. این نکته هم چرا میگن ثانی؟ اینم نکته خوب میگن. اینو بو علی توضیح داره در آثارش، گفته که به خاطر این به اینها میگن معقول ثانی، چون ثانویت در تعقل دارن. ثانویت در تعقل، تعقل یعنی همون فهم و درک و علم، نه تعقل اون معنای ادراک عقلی. چون ثانویت در تعقل دارن، یعنی چی ثانویت در تعقل دارن؟ یعنی اولا این دست از مفاهیمی که باشه معقول ثانی، اولا باید ماهیات درک بشه تو ذهن انسان. فرق بعد درک ماهیات چی درک بشه؟ اون دست از مفاهیم، یعنی این دست از مفاهیم درکشون فرق درک ماهیات. لذا اولا باید ماهیات درک، بعد ماهیات درک بشه. لذا میگن معقولات ثانی. چرا میگن ثانی؟ یعنی اول باید ماهیت معقول شود، درک بشود، با مطالعه روی ماهیت ما این دست از مفاهیم داشته باشیم که بشه معقول ثانی. لذا میگن معقولات ثانی. حالا این معیار ما هم در معقول ثانی منطقی داریم، هم در معقول ثانی فلسفی داریم ها. ولی باز اون نکته تو ذهنتون باشه که در زمان بو علی هنوز این معقول ثانی تفکیک نشده، تا حتی شیخ اشراق تفکیک نشده، بعد از شیخ اشراق تفکیک نشده تا مثل فاضل قوشچی. حالا میگیم ان شاء الله حتی شهود عقلی هم
ما مرتبط میشیم، ادراک عقلی خودش که حاضر چه خودش برداشت میکنه.
بله.
و اینجا دیگه کاری با
ماهیت نداره. از اون باز از یه جهت میتونیم ثانویت درست کنیم. این چرا؟ گرچه به لحاظ زمانی معیت پیدا میکنه، ولی اون چیزی که اولا انسان مشاهده میکنه چیه؟ اون چیزی با حس درک میکنه. ما با حس چیها رو درک میکنیم؟ ماهیت رو. امور ماها میرم، من سفیدی میبینم، من رنگ میبینم، شکل میبینم، بو میشنوم، صدا میشنوم، از کنم خدمت شما لمس میکنم. این لمس های ما مثلا برود از حرارت میگیرم، این همه چی هم اموره اولا ماهیت. ولی همون زمان همان لحظه همان روز به در دل همه اینها عقلم حاضر و عقل شهودی کار خودش میرسه. یعنی ما اینجا دیگه تقدم و تأخر رسوی خواهیم داشت، یه تقدم و تأخر زمانی نخواهیم داشت. خب سه تا ویژگی بو علی برای معقول ثانی ذکر میکنه که طبیعتاً وقتی میگیم معقول ثانی تو دستگاه بو علی یعنی معقول ثانی منطقه. میگه اولا ثانویت دارد، یعنی همین فرع بر ماهیاته. ثانیاً ذهنیست، یعنی فقط تو ذهن، بیرون از ذهن نیست. ثالثاً حالت بله، یعنی این معقولات حالت عرض و حکم برای ماهیت داره، یعنی نسبت به ماهیت حالت عرضی پیدا میکنه. به این معنا که حالت اوست، به این معنا که صفت اوست، به معنا که حکمی بر ماهیت در ذهنه. این سه تا ویژگی رو بو علی تو آثار خودش داره. این نکته اول در کار بو علی که هر جا اصطلاح معقول ثانی رو به کار برد، منظورش از معقول ثانی چی بود؟ معقول ثانی منطق. این نکته اول.
بله
بله، حکم دیگه صفتشه دیگه، حال این معقول نسبت به ماهیت حالت صفتی دارد. این حکم یعنی چی؟ یعنی صفتیست و بر او بار میشود.
حکم
اسم بر او بار میشود. اینجا میخواد بیشتر اون جنبه صفت بودن این معقولات برای ماهیت در ذهن اشاره کنه. نکته دوم کار بر اینه که بوعلی سینا هر وقت مواردی که ما الان به عنوان معقولات ثانی فلسفی به کار میبریم، مثل وجود، مثل وحدت، مثل این دست از من، هر وقت اینا رو به کار میبرد هیچ وقت به اینها عنوان معقول ثانی نداد. این ذکاوت بوعلی. بوعلی میفهمید که معقولات ثانی یعنی منطقی با ماهیت چی؟ تفاوت دارن. و همچنین میفهمید که معقولات ثانی فلسفی که ما الان میگیم معقولات ثانی فلسفی با اون دو دسته قبل چی؟ تفاوت دارن. ولی هیچ وقت اینا رو با هم خلط نمیکرد. عنوان نداد، سرفصل بهش نداد، وصفی بهش نداد، نگو معقولات ثانی فلسفی، ولی اینها رو از هاش گاه میکرد جدا میکرد. این دقت بوعلی است، این ظرافت کار بوعلیه که خدمت شما عرض کنم. میفهمه که مفاهیمی مثل ماهیات تشکیک پذیر نیستن، ولی تو اصل تشکیک هم مطرح میشه که مشا تشکیک دادن ماهیت رو باطل میدارن، محال میدارن، و از طرف مفهومی مثل مفهوم وجود تشکیک پذیره. این یکی از ممیزات معقول ثانی نسبت به معقول اوله. خب این اصل خدمت شما تو کار بوده. میرسیم به بهمنیار. بهمنیار چیکار کرد؟ این ظرافت کار بوعلی رو درک نکرد. لذا خدمتش عرض کنم که میدونست که برخی، یعنی از یه جهت تفاوت معقول ثانی فلسفی رو، دقت کنید تو کار بهمنیار، تفاوت معقول ثانی فلسفی با ماهیت رو میفهمید، ولی تفاوت بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی رو نتونست خوب تشخیص بده. خب لذا مفهوم اسم مفهوم شی، ذات، وجود، موجود، اینها مفاهیمی هستن که ما الان به عنوان چی میشناسیم؟ معقولات ثانیه فلسفی میشناسیم، رو جناب بهمنیار به اینها عنوان معقول ثانی داد. تو اون فضا اگر کسی به اینا بگه معقول ثانی، چی ازش درک میشه؟ عنوان، یعنی درک کرد که این مفاهیم با ماهیت متفاوته. ولی قدم بعدی درک کرد که این مفاهیم با معقول ثانی منطقی هم چی هست؟ متفاوته. لذایشون عنوان معقول ثانی داد. همین اصلا پله میشه برای شیخ اشراق که حالا شاید شما وقتم تمام شد، شاید مورد بعد جلسه نه، که شیخ اشراق از این بیان بهمنیار استفاده میکنه و حالا شما رو عرض خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.